محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مونیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت پایانی. نجلا باید میرفت برای شناسایی ابورد یا همان عبید. زهرا هم بود. ابو خضر تأکید کرد که هوای نجلا را داشته باشد. زهرا یک چشمش به اتاق بازجویی بود و یک چشمش به نجلا. حال و هوای خوبی نداشت. از پشت شیشه زل زده بود به عبید، همان عبیدی که روزی رانندهش بود. زهرا گفت:
حالت خوش نیست؟
نجلا بدون هیچ حرفی نشسته بود، مثل یک تندیس سنگی. پلک هم نمی زد. زهرا بازوی او را گرفت و تکان داد.
نجلا جان.
نجلا لپایش می لرزید، به هم می پیچید. عشق از چشمهایش لیز خورد سمت چالگونش. مدام می گفت:
عبید.
عبید گاهی سراغ عیاض را می گرفت از نجلا. نجلا هم از عیاض می گفت. عبید از جیک و پیک زندگی نجلا خبر داشت. استاد حرف از زیر زبان کشیدن بود. نجلا غر می زد به جان خودش:
خاک بر سرت نجلا، چرا به این گرگ درنده اعتماد کردی؟ عیاض بفهمه چی؟ خدا.
ابو نعیم می ایستاد، قدم می زد، می نشست، می پرسید، سؤال پشت سؤال. عبید هم جواب می داد.
ابورد یا عبید، کدومش؟
هر دو.
چطور راننده ی نجلا شدی؟
ابو غالب دنبال یه راننده مطمئن برای دخترش بود، یه نفرم منو معرفی کرد.
بدون قصد و غرض؟
اصلا نمی شناختم کیان که بخوام قصد و غرضی داشته باشم.
عیاضم نمی شناختی؟
نه.
پس چطور بهش حساس شدی؟
نجلا که گفت شوهرش عراقه، تو ذهنم جرقه زد.
قصدت جذب عیاض به داعش بود؟
دولت اسلامی.
تماس گرفتی باهاش؟
موفق نشدم.
ابو نعیم نشست. عبید هم ادامه داد:
میخواستم اول نجلا رو جذب کنم. داشت زبون اجنبیات میگرفت، عصبانی بودم، میخواستم منصرفش کنم. شیخ نذاشت، گفت ناچاریم زبون شیطان یاد بگیریم.
کدوم شیخ؟
شیخ مسجد محلمون.
اسمش؟
یادم نمیاد.
یادت نمیاد؟ خب، از نجلا میگفتی؟
خودم هم نمیدونم چرا خواهر صدا زدمش. شاید به خاطر نگاهاش بود، به خاطر رفتاراش. جلف نبود، وراج نبود، سر و گوشش نمی جنبید.
اون چی؟ تو رو برادر خودش میدونست؟
آره، به من اعتماد کامل داشت.
از چطور نتونستی شماره عیاض ازش بگیری؟
نشون رو داده بود.
چطور؟
مگه چند تا عیاض خالد وجود داره که اهل فلسطین باشه و دانشجوی پزشکی تو بغداد؟
ابو نعیم بلند شد و دستهایش را پشت سر قلاب کرد.
خب از شیخ ابو مازی بگو.
نمیشناسم.
با هدیه‌اش چیکار کردی؟
نمیفهمم چی میگی.
خودتو به حماقت نزن.
من نه دروغگوام نه احمق.
دروغ نمیگفتی تا اینکه رسیدی به اسم ابو مازی.
الانم دروغ نمیگم.
ابو نعیم دستهایش را ستون بدن کرد و سرش را جلو برد. زل زد به چشمهای عبید.
اون دختر سوری چی شد؟
خودکشی کرد.
چرا؟
من نمیدونم.
من میدونم. حالا بگو چرا خودکشی کرد؟ بگو
خودکشی کرد، از بس دست به دست شده بود.
اون دختر بیچاره کسی را نداشت، همه رو توی جنگ از دست داده بود.
نجلا اشک میریخت. اصرار زهرا که ببردش بیرون اثر نداشت. خواهش کرده بود که تا آخر بازجویی بماند. صفحه ها ورق میخورد و او خبرها را میخواند. فتوای شیخ سلفی اهل اردن، جهادگران می توانند زنان اسیر سوری را بدون مهریه و بدون ازدواج به تملک خود درآورند. سایت خبری الوطن، شرکت مصری و آگهی تبلیغاتی: دختران متعهد و محجبه و نقابدار سوری به تعداد مورد نیاز موجود است. خبرگزاری آسوشیتد پرس: زن 25 ساله اردنی، سبک اغواگرانه تروریست ها برای جذب زنان و دختران، بازگشت دختران باردار تونسی به کشورشان. ابو نعیم دور عبید چرخ زد.
خب برای همسال نجلا چه برنامه‌ای داشتی؟
من هیچی.
گروهتون چی؟
اگه جذب میشد دوتا حسن داشت.
اولیش؟
اولین که زبون اجنبی بلد بود.
دوم؟
گردشگری هم دوست داشت.
خب
برای جذب گمراهای اروپایی.
ابو نعیم نشست و پوشه قرمز روی میز را باز کرد و بست.
خب همدستات کی بودن؟ چند نفر بودن و کجا رفتن؟
چند بار پرسیدی جوابم دادم، فقط همون ساربونی بود
که خب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تا اطلاعات ندی تو رو دست اردن نمیدم.
اردن؟
خب اطلاعات اردنم با تو کار داره.
لعنتیا،
وقتی فهمیدی اردنی ها به تو مزنون شدن فرار کرد.
من فرار نکردم.
دروغ نگو. فرار کردی به اینجا؟ چرا؟ هم انتقام برادرت.
بهشت گوارای برادر،
هم جذب عیاز و امثال عیاز.
تبلیغ اسلام جرمه؟
خودت چقدر اسلامو میشناسی؟
من تو بچگی مؤذن مسجد بودم.
ابو نعیم از جایش بلند شد. باز خارش افتاده بود به صورتش. تحریش تنکش را که شبیه خارهای بیابان بود مدام می‌خواراند. تیغ که می‌انداخت صورتش براق می‌شد و برق می‌زد، مثل سطح صیقلی شبق. این روزها وقت نداشت، حوصله‌اش را هم نداشت. باگر جلوی آینه روشویی می‌ایستاد و دلی دلی آوازهای درهم برهم زمزمه می‌کرد و ژیلت را می‌کشید روی پوستی که به سیاهی می‌زد و داشت کم کم چروک می‌شد. شعارهای ریزی دور و بر دهانش مخصوصاً زیر لب پایینی خودنمایی می‌کردند. دوست داشت این پرونده مختومه شود و باز هم جلوی آینه روشویی آوازهای درهم برهم زمزمه کند. حسش می‌گرفت که هیچ آوازی را درست و کامل بلد نبود. البته گاهی به خودش دلداری می‌داد که یک مأمور امنیتی را چه کار به آواز و آوازخوانی. نوجوان که بود دوست داشت مؤذن شود. متولی مسجد به او گفت اگر بالای منار حمام داشت مؤذن خوبی می‌شد. شاید به خاطر همین بود که فقط جلوی آینه روشویی و توی حمام دلی دلی می‌کرد برای خودش. اگر عبید حرف از مسجد و مؤذن نمی‌زد، ذهنش نمی‌رفت به آن سمت و سو. عبید راننده‌ای بود که شد عضو پروپا قرص داعش. ابو نعیم هر وقت به این جور افراد فکر می‌کرد دچار بحران تحلیل می‌شد. چطور چنین آدمی حاضر می شود که همه چیزش را فدای کسی کند که نماد قساوت و شقاوت است؟ ابو نعیم نگاه کرد به خال روی گونه چپ عبید و گفت:
یعنی حاضر بودی همه چیزتو فداشون کنی؟
عبید باز هم با انگشت‌هایش بازی کرد و بعد زل زد به کف دست راستش. ابو نعیم صدایش را بالا برد:
حرف بزن!
عبید چند بار دست راستش را مشت کرد:
همه چیزمو، حتی
ابو نعیم دستهایش را روی سینه‌اش قلاب کرد.
حتی جون تو؟
عبید رنگ به رنگ شد.
حتی خواهرمو می‌خواستم به ابو مازی پیشکش کنم.
و سرش را پایین انداخت. ابو نعیم کف دست یغورش را گذاشت روی پوشه قرمز و گفت:
تحقیقات ما نشون میده که تو اصلاً خواهر نداری.
دارم.
اسمش؟
نجلا.
خبر نجات ابو خالد مثل بم ترکید. فیلم نجاتش همه جا پخش شد. به سبک هالیوودی، صدای بالگردها، هجوم به تروریست‌ها، تیراندازی، قتل ساربان. ابو خالد در حال سوار شدن به بالگرد. از طرفی محمد، نوه ابو جعفر، مارکوس، یوحنا و شیخ خلیل در موکب حاج عباس بودند. چشم به راه ابو خالد. ابو خالد در راه همراه محمد علی و حسام بود. محمد علی فیلم نجات ابو خالد را که در رسانه ها پخش شده بود به او نشان داد و گفت
اینم شهرت جهانی ابو خالد.
ابو خالد سرخ و سیاه شد. از روی صندلی بلند شد و راه افتاد. تند تند. به هن و هن افتاد. ولو شد روی صندلی دیگر و گفت
مصاحبه میکنم. هرچی رو که میدونم و دیدم میگم. باد آباد.
مصاحبه با خبرگزاری ها و بیان حقایق. کجا؟ کنار حرم امام حسین. محمد علی موبایلش را روشن کرد و گرفت سمت ابو خالد.
از ممدلی نیوز شروع کنین.
ابو خالد اخم کرد.
پسر گلم، اینجایی که نمیشه.
حسام هم موبایلش را گرفت سمت ابو خالد.
حق با محمد علیه. همین الان فیلمو تو اینترنت پخش میکنیم. مصاحبه مفصلم سر جای خودش.
ابو خالد شروع کرد.
به قول حسین ابن علی، اگه دین ندارید لاغر آزاده باشید.
حسام گفت
حواری کلا، به انگلیسی هم بگو.
صبر کنید چفیه رو بندازم دور گردنم.
چفیه را از توی کوله پشتی در آورد و انداخت دور گردنش، طوری مرتبش کرد که حتما نقشه پرچم فلسطین و مسجد الاقصا دیده شود.
عالی.
بفرما شروع کن.
ابو خالد گفت هر چرا بر سرش آمده بود گفت. از ایاز هم گفت. عکسش را نشان داد. افتاده بر تخت بیمارستان. از جنایات داعش و تکفیری ها گفت. از بمبی گفت که نوه‌اش را به این حال و روز انداخته.
من مهمان ویژه هیچ کس نبودم. دولت عراق حتی خبر نداشت که من اینجام. اصلا چرا باید خبر داشته باشه؟
اسم امام حسین بغض شد در گلویش.
من مهمان حسینم.
و با چفیه چشمهای اشکالودش را پوشاند. محمد علی شروع کرد به ارسال فیلم و گفت
الان فیلم من و تو هم در میاد.
حسام گفت
کدام فیلم؟
و سرش را تکان داد.
چه شود؟
حسام و محمد علی را هم سربازان آمریکایی بازداشت کرده بودند. چیزی نمانده بود که برچسب تروریست به آنها بزنند. اگر حسام زبان بازی نمی کرد و حرف از کانادا نمی زد، شاید کارشان بیخ پیدا می کرد. آزاد که شدند حسام گفت
خوب شد آزادمون کردن، وگرنه سر از زندان بوکا در می آوردیم.
زندان بوکا؟
بسرس.
خوب
دست امریکایی هست. بسی و بیدین و قاتل و جانی و مفسد میرن تو، خلیفه و مجاهد و ایثارگر میان بیرون.
رقیب الازهر و فیضیه
و نجف و کربلا و همه حوزه های علمیه شیعه و سنی.
راه افتادند. حسام نگاه کرد به محمد علی. پیشانی صاف و بلند، ابروی به هم پیوسته، ریشه پرپشت و مرتب، موی صاف با موجی ملایم، چهار شانه، اهل ورزش باستانی بود، تعزیه خان، عشق تئاتر. حسام گفت
تو تعزیه چه نقشی بازی میکردی؟
هنوزم شبیه میخونم.
شبیه کی؟
حضرت علی اکبر.
ابو خالد گفت
میگن نمایش فرزند مذهبه.
چانه محمد علی گرم شد، رفت به دل تاریخ، آیین زروان. دخترکی سینی کلوچه گرفت جلوی ابو خالد. خانه پس، نتوانست دست دخترک را پس بزند. یاد کعک افتاد، نان شیرینی مشهور بیت المقدس که شکل علنگو بود. ابو خالد اولین گاز را که به کلوچه زد، چشمش افتاد به جوان ریشو، همون جوانی که در سفر ابو خالد به عراق در هواپیما کنارش نشسته بود. کلوچه پرید به گلویش. جوان ریشو با قیافه مشکوک سمت او می آمد. ابو خالد احساس خطر کرد. کسی به جوان ریشو توجه نداشت. دست های لرزان ابو خالد جوان ریشو را نشانه گرفته بودند.
پسره همون که پلو من بود خودشه. آره آره خودشه.
حسام یک بطری آب گرفت و داشت می آمد. حواسش هنوز به موبایلش بود. محمد علی کلوچه نیم خورده را انداخت و فریاد زد
یا امام حسین
و دوید و جوان ریشو را در آغوش کشید داد می زد
فرار کنین فرار کنین
فریاد محمد علی همه را فراری داد
فرار کنید بلنشید فرار کنید برید از اینجا برید فرار کنید
حسام پرید سمت ابو خالد پیر مرد را بغل کرد و به خاک غلتاند محمد علی و جوان ریشو با هم منفجر شدند تکه 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 کلوچه های خونی پخش و پلا شده بود اما دست قطع شده یه دخترک هنوز سینی را چسبیده بود ابو خالد دیگر آن آدم گذشته نبود. این مسیر و این سفر با همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها از او شخص دیگری ساخت. عشق به نوش عیاض که به این راه کشاندش او را عاشق حسین کرد. حسین قبله نیست، قبله نماست. پیش از رسیدن به حرم باید ذکر گفت. الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله و این هم حرم حسین ابن علی
السلام علیک یا حسین ابن علی
ابو خالد حس عجیبی دارد دقیقا شبیه همان حسی که وقتی در مدینه النبی گام به گام به حرم رسول الله نزدیکتر می شد ضربان قلبش تندتر می شد می رود محضر نوه رسول الله تصور می کند کودکی او را نشسته بر دامان جدش بوسه های رسول الله بر لب و گلوی حسین شاید پاداش زیارت نوه رسول خدا شفای نوهش عیاض باشد دیر رسیدی ابراهیم 70 سال دیر رسیدی اما بالاخره آمدی از حسین بخوان از حسین بگو با حسین بمان اینجا نقطه ثقل تاریخ است، نقطه ده و الاحرار. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ حس نابیست، شبیه همان حسی که هر جمعه از پله‌های سنگی مسجد الاقصی بالا می رفت. انگار سمت معراج، ابو خالد پلک می زد و اشک می ریخت، بی صدا. آفتاب وسط آسمان است. صدای قرآن می آید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا ابو خالد سر بالا می کند چشمش می افتد به سردر حرم سخن رسول الله روی کاشیکاری با خط زیبایی نوشته شده حسین و منی و انا من حسین قیامتی برپاست انگار در سور دمیده اند که همه به طرف قبر حسین ابن علی در حرکتند
Thank you. کنم با لال رخی که دمید از سینه خاک ز شب آشفته چرم ز سر افتاده چه باک چه کنم با زلف کجی که فرون غلطیده بخون چه کنم با آینه ای که به خاک افتاده نگون میان خون خواهم خود و از بستر عافیت برون خواهم خود باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی تو چون خواهم خواست تا در نگرد که بی تو چون خواهم خواست ای عشق من این دل رو به صد جان دادن این دریا به ساحل بر می‌گردد ای عشق من این دل را به سر جان دادن
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
او را می شناسم.
خودش بود.
چی داری میگه حاجی؟ وسط این همه آدم چطوری اونو شناختی؟
گفتم که خودش بود، فقط یکم پیر شده، سیبیلاش هم زده. ای آدم نالوتی
حاجی، ناسلامتی ما زائرین پای پیاده بریم کربلا، این حرفا خوب نیست.
آقا رضا، نمیدونی آدم تو اردوگاه اوسرا چه بلاهایی که سرمون نیاورد؟
بله، چند بار تعریف کردی، واقعا هم رنجاور بوده.
خیلی چیزا رو نگفتم. این سطفان جاسم روزگار من یکی رو سیاه کرده بود، فقط 7-8 بار با باتون به جونم افتاد. حالا نزن کی بزن، نگاه کن هنوز جاش رو سرم مونده.
بله قبلا دیدم. حالا که چی؟ کمی آروم باش، ما ناسلامتی اومدیم عوض بشیم، نه اینکه عقده‌های قدیمیمون تازه بشه.
هنوزم اون صحنه جلو چشامه.
چی بگم ولی نمیدونم.
چیزی نکن، الان دیگه وقتشه.
وقت چی؟
تلافی کردن بلاهایی که سرمون آورده.
یعنی میخوای انتقام بگیری؟
نه، اول رو در روش وای میسم، میگم کو به کو نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. بعدش هم میدونم باهاش چیکار کنم.
اون عراقیه، فارسی که بلد نیست.
اتفاقا بلده، تو همون اردوگاه اسرا یاد گرفت.
نمیدونم، فقط خدا کنه دردسر نشه.
نه ترس، کافیه مردم بفهمن اون یه بحثی شکنجه‌گر بوده، تیک بزرگش گوششه.
بازم میگم ما برای اربعین اومدیم، نه انتقام گرفتن. جون
عزیز من، مگه نه اینکه پیام عاشورا ظلم ستیزیه؟ خب الان وقت عمله.
درست میگی، ولی هر کاری راهی داره. اینکه یقه یکی رو بگیریم که 30 سال پیش شکنجه‌گر بعثی بوده، همچین کار عاقلانه ای نیست حاجی جان.
من که نمیخوام یقه به یقه بشم.
لابد میخوای از پشت بزنی.
نه، به نیروهای امنیتی لش میدم.
آه، این فکر خوبیه، خودشون میدونن باهاش چیکار کنن. راستی تا یادم نرفته بگم، چایای این موکب حرف نداره. توی مسیر نجف تا کربلا تک تک.
همچین تعریف میکنی انگار برای چای خوردن اومدیم.
نه، برای انتقام گرفتن اومدیم.
آقا رضا
به دل نگی، شوخی کردم. راستی اون آقایی که داره میاد سمت ما میشناسیش؟
نه، به گمونم یکی از بزرگای این موکبه.
زدی به هدف، همه کاره اینجاست، آدم خیلی خوبی ماست. سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدید، خوش آمدید. بفرمایید بنشینید.
از مهمون نوازیتون ممنونم.
خواهش میکنم، افتخاریه برای ما. آقای منصور، برای آقایان چای بیاور.
شما بفرم بشین.
نه نه، من کار دارم. میبینید که این همه مهمان داریم.
بله، مثل همیشه اینجا شلوغه.
خدا را شکر، هر سال بیشتر از سال قبل. نمیدانید خدمت به زوار امام حسین و حضرت عباس چه لذتی داره.
خدا خیرتون بده. آقا رضا اونجا رو
حاجی الان وقتش نیست.
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
نه نه نه، دوستم بنده خدایی رو با یکی اشتباه گرفته. همین.
منظورتون خالده؟
خالد؟
ها؟ برادر دوقلوی جاسمه. خیلی ها اشتباه میگیرن.
یعنی شما سطفان جاسم رو میشناسن؟
ها، کلا نمیشناسم، همه میشناسن در این حوالی، همه اونو میشناسن. خدا اثر تقصیراتش بگذره. مردم آزاری بود که دومی نداشت، ولی خب به سزای عملش هم رسید.
ببخشی، یعنی میخواییم بگین سطفان جاسم؟
بله، در بمباران هواپیمای آمریکایی کشته شد. لطفاً در باری جاسم با خالد حرفی نزنید.
چرا؟
ها، شرمنده میشه. خب خالد حسابش با برادر دوغلوش جدا.
بله بله، حق با شماست.
ببخشید، من بروم به کارهایم برسم. آهای منصور، برای ظاهران چایی نیاوردی که؟ خب بیا دیگه.
حاجی بگم اونم فردا به کربلا میرسیم، درست صبح اربعین. نمیدونی دلم چقدر برای بین الحرمین و عزاداری اونجا تنگه. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیفه 107.5 مگاهرتز.